بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب بحث جلسه گذشته ما درباره دیدگاه تأسیسی آیه باقری بود که در واقع یک نقدی نسبت به نظریه دایره المعارفی دین و نظریه قبض و بسط داشتن و شون توضیح دادن که علم دینی تجربی رو، علم تجربی دینی رو قائلن و پاره از مبانی معرفت شناختی و دین شناختی خودشون رو هم ارائه کردن. خب ما یه سری ملاحظه هایی بر نظریه ایشون داریم که سعی میکنم مهمترینشون رو عرض بکنم، هرچند اشاره شد که این نظریه از این جهت حائز اهمیت و امتیاز ویژه است که یک نظریه نظاممندی ساختارمنده و کسی وقتی کتاب این نویسنده رو میخونه میبینه به هر حال پیش‌فرض‌های بحث، فرضیه اصلی تحقیق، فرضیه‌های رقیب و مقایسه‌ای که بین فرضیه اصلی و فرضیه رقیب کرده و ادله خودش رو توضیح داده. یعنی از این جهت یک کتاب منقعی، شاید بهتر از کتاب‌های دیگه در علم دینی برها تنظیم شده. اما با این وجود خب به حال اگر بخوایم یک نظر منصفانه داوری داشته باشیم، این خلأ و کاستی‌ها در این اثر هست که من اینو که خدمت و عرض ما همه رو به خود ایشون هم در اون جلسه‌ای که در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران کرسی نظری پردازیشون مطرح شد، اینا رو همه رو اونجا عرض کردم و خیلی هاشو هم پذیرف ایشون و معتقد بود که باید این نکات اصلاح و اعمال بشه. بعضی ها هم به هر حال جوابایی دادن. نخستین مطلبی که به نظر میرسه در بحث ایشون هست اینه که یک سری پیشفرض‌ها و مبانی کلیدی و اساسی وزیر بنایی این نظریه هست در حوزه مباحث معرفت شناسی که در این تحقیق بهش نپرداخته. نمیخوام بگم باید در این بحث مفصل اینا رو بحث میکرد، نه، ولی به عنوان پیشفرض باید حد و حدود اینا رو معین میکرد. حالا من چند تا نمونه شو عرض میکنم که دوستان در بحث معرفت شناسی خونده اید. خب این تعریفی که نه اصلا اینا رو وارد نشده و اینا مبانی مهمی در بحث علم دینی، نمیخوام بگم مبانی بعیده هستن، نه، یه مبانی هستن گرچه در این تحقیق لازم نیست مدلل و مفصل بحث بکنه، اما نتیجه در واقع دیدگاه خودش رو باید بگه و الا معلوم نیست بعد سر این تحقیق به کجا در میاد و نهایتاً چه نتیجه میخواد بگیره. چون به هر حال یکی از بحثایی که ایشون، یکی از ارکان نظریش بحث علم تجربی است دیگه، یه رکن علم تجربی، یه رکن دینه. ازا در حوزه چه معرفت دینی چه در حوزه معرفت تجربی حتما باید این مبانی گفته بشه. مثلا در تعریفی که معرفت شناسان از معرفت ذکر کردن، گفتن معرفت عبارت است از باور صادق موجه. خب ایشون باید اینو مشخص کنن که آیا وقتی میگه معرفت همین مقصودش هست، همین تعریف، یا نه یه تعریف دیگه از معرفت مد نظر داره. یا مثلا وقتی گفتیم شاید باور صادق، باید مشخص بشه صدق به چه معناست، هم حقیقت صدق، چیستی صدق، آیا وقتی میگه صدق یعنی مطابقت با واقع یا فایده گرایی یا تلاوم و انسجام گراییه، آیا صدق مخبری مقصودشه، صدق خبری مقصودش است، صدق لدا از هاننا مقصود است، یا صدق فی الواقع فی نفس الام مقصودش است. اینا باید مشخص بشه، مخصوصا به هر حال در علوم تجربی فیلسوفان علم وقتی بحث از صدق دارن میگن ما دنبال عینیتیم، ما ایدئالیست نیستیم، رئالیستیم، عینیت برای ما موضوعیت دارد. عینیت هم که معنا میکنم میگن عینیت بین الاذهانی، یعنی اگر مثلا فرض بکنید جهان طبیعت رو جهان اول بگیرید، جهان دوم میشود جهان عالم، جهان سوم میشود جهان علم، در جهان دوم یه نظریه، یه تئوری عالم میده، اما معنیش بقیه این رو قبول کنن. اما وقتی عینیت بین الاذهانی پیدا شد نسبت به اون نظریه، میره دیگه جهان علم قرار میگیره. یعنی جهان علم جهان بین الاذهانی است، جهان علم جهان در واقع پذیرش و مقبولیت تقریبا همگانی است. خب این عینیت تقریبا یک صدق لدا اذهاننا رو درست میکنه، نه صدق فی الواقع. حالا همه بپذیرن یا نپذیرن، این معیار کشف واقع چیه؟ این آیا این تعریف صدقه یا معیار صدقه؟ خب اینا رو هیچ کدوم از این پرسش ها رو ایشون در این بحث به هر حال توجه نکرده. خدمت شما عرض بکنم که البته در لابلای مباحثش گاهی خود یه اشاره هایی داره که آدم احساس میکنه مثل که ایشون مثلا نظر انسجامگرایی رو پذیرفته یا نظری مثلا مطابقت با واقع رو. چون ابتدای بس اینا منقح نشدن، طبیعتا در لابلای بس به صورت مبهم و متفرق بحث آدم میبینه. برحال بدون شک نویسنده این کتاب شکاک نیست، نسبیگرا نیست، یعنی معتقد به یک معیار معرفت هست. اما مثلا ایشون یه جایی میگه ما نسبیت معرفت شناختی رو قبول نداریم اما نسبیت معرفتی رو قبول داریم، ولی هیچ توضیحی نمیدن که نسبیت معرفت شناختی با نسبیت معرفتی فرقش چیه. یعنی چی نسبیت معرفت شناختی؟ اگه نسبیت معرفت شناختی قبول ندارید، این معیار دارید. وقتی معیار بود دیگه نسبیت معرفتی چه معنایی داره؟ بعد البته یه توضیح بعد از اشکالات من ایشون داد که خیلی در حال به نظرم مسئله رو حل نکرد. این هم حالا الان فعلا من اشکال اول من یه اشکال به تعبیر دیگر اشاره به ابهام پاره از مبانی مؤثر در این بحثه، توجه دارید؟ ولی ایشون اگر هم نمیمد به تفصیل بحث بکنه، ولی خوب بود این اصول رو ذکر میکرد که البته اصل این اشکال مال ایشون پذیرو و گفتن بله به نظرم باید برحال در حالا اگر قرار باشه مجددن این کار انتشار پیدا بکنه، حتما باید این پرسش ها پاسخ داده بشه. معرفت چیست؟ صدق چیست؟ معیار صدق چیست؟ مثلا تمایز نسبیت معرفت شناختی و معرفتی چیست؟ اینا باید ذکر بشه تا خواننده معلوم باشه این با چه مبانی پیش میره. آیا رئالیسم به تعبیر حالا بعضی از فیلسوفان علم، آیا رئالیسم شما رئالیسم خام هست، رئالیسم پیچیده هست؟ چه نوع رئالیسمی رو اینجا شما قبول دارید؟ آیا این رئالیست بودن شما و رئالیستی بودن نظریه شما آیا سر از مثلا نوعی ایدئالیسم در نمیاره؟ به هر حال خیلی اصلا ادعای رئالیستی رو دارن ولی در واقع ایدئالیسته، مثل کانت. این به هر حال کاستی و نقص اولی که در این بحث هست. کاستی دوم و خلأ دومی که در اینجا مشاهده میکنیم اینه که ایشون در بخش اول این کتاب هویت علم رو توضیح داده، روایت‌های مختلفی از هویت علم هم گفته. در واقع به این بحث مهم فلسفه علم که حقیقت علم تجربی چیست، آیا استقرا مفید اثبات هست، مفید زن هست و مبانی دیگری که در فلسفه علم وجود داره که نمیدونم دوستان باز درسی به نام فلسفه علم داشتید یا نداشتید، اونجا به هر حال این تئوری‌های استقرا مطرح میشه، از تئوری که ارسطو مطرح کرده تا رسیده به ابن سینا با تغییراتی که ابن سینا در برهان شفا داده تا این معاصرین که مثلا حالا بعضیا مثل جناب هیوم و جان استوارت میل و پوپر و قبلش فرانسیس بیکن و اینا گفتن تا افرادی مثل تامس کوهن و رایشنباخ و امثال ذلک که برای اینا هر کدوم یک نظریه در باب استقرا دارن. یه وقتی سابقا ما در همین مجله تخصصی کلام یه بحثی داشتیم چند شماره تحت عنوان منطق استقرا علمی، دوستان اگر مراجعه کنید تقریبا آرا انزار رو تا پوپر مورد بحث و بررسی قرار دادیم، ولی بعد از پوپر هم هستن افرادی که مثلا لاکاتوش آرا انزاری داره، من اونجا نپرداختم. فایرابن مثلا در باب استقرا بازی نظری داره، مخصوصا به خیلی از این اقتصاددانان معاصر که به هر حال بحث‌های اقتصاد نظری دارن مبنای فلسفه اقتصادشون بر اساس فایرابن هست. مثلا همین بحثی که هایک داره در باره عدالت اقتصادی، اینو بگم خدمت دوستان که تمام علوم انسانی بدون استثناء خلاصه یه پاشون به فلسفه علم بنده. یعنی اگر کسی مثلا میخواد در باب اقتصاد نظریه پردازی کنه، اول باید مایه های معرفت شناسی خودش رو حل کنه. لذا معرفت شناسی یک دانشی است که تأثیرش بر علوم به مراتب از منطق بیشتره. چطور همه علوم محتاج منطقه؟ راجعه همه علوم محتاج معرفت شناسی هم هست. من خیلی تلاش کردم اینجا که درس معرفت شناسی رو جدیتر بگیرن و بیش از دو واحد و چهار واحد بهش توجه کنن. یکی از در واقع مخالفان جدی که به هر حال بحث بود که چرا اینقدر مثلا وقت روی مثلا نهایه میذاریم اما رو معرفت شناسی نمیذاریم، من خودم خیلی رو این جد و ایامی که خودمون معرفت شناسی میگفتیم میگفتن خب بگو حالا 6 واحد 8 واحد 10 واحد بگو، میگفتیم گویا برای یک گروه به هر حال 10 واحد هم معرفت شناسی گفتیم، ولی دورای اون موقع سطح 4 بود البته. ولی دیگه بعد که دیگه ما حوصله گفتن اون بحثا رو نداشتیم دیگه عملا شد 2 واحد 4 واحد. نمیدونم الان شما چند واحد خوندید معرفت شناسی؟ دوره سطح 3 2 واحد. خب خیلی اینا خیلی کمه، خیلی. بله معرفت شناسی رو حالا دوستان یه وقتی انشالله خودتون جدی کار کنید و خیلی واقعا بهش نیاز دارید، نه تنها حالا رشته فلسفه و کلام بلکه رشته های علوم انسانی همه بهش نیازمندن و تا معرفت شناسی رو کار نکنید منشأ تحولات علمی نخواهید بود. اینو بگم خدمتتون. حالا این آقای باقلی در این کتابش بحث فلسفه علم رو آورده، مثلا دیدگاه اثباتگرایی رو آورده، دیدگاه ما بعد اثباتگرایی رو آورده، اینا رو ذکر کرده و متوجه شده که الان دیدگاه اثباتگرایی و پوزیتیویستی نسبت به تجربه و استقرا دیگه دیدگاه باطلی است. چون میدونید آقایون پوزیتیویست ها معتقدن که آغاز تحقیقات علمیمون از آزمایشگاه شروع میشه. ما بدون هیچ پیش فرضی باید مشاهده کنیم و از مشاهده به نتیجه برسیم و پس این مشاهده، پس پرده این مشاهده و عقبه این مشاهده هیچ اندیشه‌ای و پیش‌فرضی نباید باشه. از مشاهده شروع می‌کنیم بعدم به نتیجه می‌رسیم. نتیجه فقط زایده مشاهده است و لذا هم با هر گونه گزاره عقلی مخالفن و هر گونه گزاره ما قبل تجربی مخالفن و همچنین با هر گونه پیش‌فرض غیر تجربی مخالفت می‌کنن. خب این نظر پوزیتیویست ها الان پذیرفتنی نیست. الان همه نظریه ما بعد اثباتگرایی رو مطرح میکنن، یعنی میگن نه امکان نداره، هر کسی وارد آزمایشگاه میشه با پیشفرضای خاص خودش وارد میشه، لذا پدیدهای آزمایشگاهی رو شروع میکنه به تفسیر و تبیین. مثلا فرض کنید امثال بنده که از یک آزمایشگاه یا عناصر شیمیایی اینا هیچ سر در نمیارم، وقتی وارد آزمایشگاه میشم نگاه میکنم هاج و واج نگاه میکنم سر در نمیارم، منم مشاهده میکنم دیگه مثل یک شیمیست، اما یک شخص شیمیدان چون پیش‌فرض‌هایی داره وقتی میاد تو آزمایشگاه چیزایی رو میبینه و بیان میکنه که برای من که دارم میبینم تازگی داره، من نمیتونم مثل او حرف بزنم، نمیتونم مثل او این آزمایشگاه رو چی کنم. یه به هر حال چیزی رو روی لام میذاره و زیر میکروسکوپ رو نگاه میکنیم، اونم نگاه میکنه، منم نگاه میکنم، اما من یه چیزی میگم آقا یه چیزی سلولای مثلا هست داره حرکت میکنن، اما او ساعتا میتونه درباره این صحبت بکنه. اون پیش‌فرضای ذهنی اوست که در تفسیر این پدیده کمک میکنه. چون من اون پیش‌فرضا ندارم نمیتونم این شناخت رو پیدا کنم. لذا الان در فلسفه علم همه تقریبا اعتقادشون اینه که علم تجربی استقرا مبتنی بر یک سری پیش‌فرض‌هایی است. اینا رو ایشون متوجه شده، یعنی خوب اومده جلو در این جهت. اما اینا همه روایت های مختلف علوم تجربی هن که البته این روایت ها هم در حوزه علوم طبیعی نقش دارن هم در حوزه علوم انسانی، ولی در حوزه خاص علوم انسانی ما یک سری مباحث فلسفی علوم انسانی داریم، استقرا و مشاهده و تحقیقات آماری در علوم انسانی. اصلا ایشون وارد این بحث ها نشده. یعنی کسی که میخواد درباره چیستی علوم انسانی صحبت بکنه، چون اینو عرض کردم قبلا خدمت شما، آقای باقری میگه من دغدغه علوم طبیعی رو ندارم، بحثا در باره علوم انسانی است و مدعی هم علوم تجربی انسانی دینی داریم. خب وقتی شما در دقت علوم انسانی هست، خب اون روایت هایی که در فلسفه علوم انسانی هست اینا رو چرا بهش نپرداختید؟ مثلا دیدگاهی اینجا مفصلی در باب هرمنوتیک هست، هرمنوتیک نه هرمنوتیک متن دینی، هرمنوتیک متن اجتماعی، حرفایی که مثلا دیلتای در اینجا داره، توجه دارید؟ خب دیلتای اصلا یکی از بحثایی که هرمنوتیک دیلتای مطرح بود، دوستان یادشون هست و بحث هرمنوتیک، تو مباحث هرمنوتیک وقتی شلارماخر بحث رو به روش یا روش‌های تفسیر متون، متون نوشتاری یا متون گفتاری توسعه داد، برخلاف قبل از شلارماخر که فقط روش تفسیر متون دینی بیشتر دغدغه اونها بود، شلارماخر ما توسعه داد گفت نه، متون نوشتاری و گفتاری مطلقا. بعد از این آقای دیلتای آمد گفت چرا اصلا منحصرش کردید به یه فعل از افعال انسان؟ بگید روش شناسی هرمنوتیک عبارت است از روش شناسی افعال انسانی. اینو اسمشو گذاشت هرمنوتیک. در واقع هرمنوتیک روش شناسی افعال انسانیه، یا به تعبیر دیگر روش شناسی علوم انسانی، که یکی از افعال انسان نوشتن و گفتن است. اما خیلی کارهای دیگه انسان انجام میده، نقاشی میکشه، این نقاشی که میکشه یه روزنامه تأسیس میکنه، یه پدیده اجتماعی به وجود میاره، انواع اقسام رفتارهای روانشناختی و رفتارهای اجتماعی افعال انسانن که نیاز به تفسیر دارن. و دیلتای آمد گفت که ما در علوم انسانی در افعال انسان بیش از اون که محتاج تبیین و تعلیل و کشف علت باشیم، محتاج تفسیریم. بعد پدیده رو تفسیر کرد. مثلا یه پدیده به نام انقلاب اسلامی اتفاق میفته، اینو باید تفسیرش کنید، توجه دارید؟ بعد اینو بفهمید. پدیده نیاز به فهمیدن داره. قبلا هم خدمتتون این مثال عرض کردم، یه کسی که اصلا شناختی نسبت به تشیع و قیام امام حسین نداره، سلام علیه، وقتی وارد میشه مثلا روز عاشورایی، مثلا از فرض کنید کشور چین برای اولین بار اومده در مثلا ایران یا پاکستان، بعد ببینه عجب این جمعیت ریختن، همین مغازه ها رو تعطیل کردن، ادارات تعطیل، لباس مشکی پوشیدن، گل به سر و صورت زدن و سر و سینه عزاداری میکنن. خب این تعجب میکنه که چه خبره. اگر بهش بگی آقا ما بزرگی داشتیم، پیشوایی داشتیم، رهبری، امامی داشتیم، 1300 و چند سال چند دهه پیش به شهادت رسیده و ما برای او داریم عزاداری میکنه، خب ازت نمیفهمه، خندش میگیره، میگه اینا چشونن، عاقلن، چون تو یعنی چی؟ آدم برای باباش هم بخواد گریه کنه یک سال، دو سال، ده سال، 20 سال مثلا، دیگه این همه برای چی؟ نمیتونه اینو حذف کنه. این باید اونقدر بیاد نزدیک بشود تا بفهمد، یعنی پدیده رو باید فهم کنه. هرمنوتیک کارش اینه، توجه دارید؟ لذا یه دست این جامعه شناسان امریکایی که رفتن در هندوستان با این مرتضای هندی، با این جوکیای هندی برخورد کردن، خواستن مثل اینا مدت ها زندگی کنن تا اینا رو بفهمن، بعد دربارشون مثلا جامعه شناسانه سخن بگن. بعد از مدتی که با این حشونش پیدا کردن، این امریکایی دیدن خبری از اینا نشد، اومدن ببینن چیکار کردن، دیدن میرن هر کدوم شدن یه مرتاز هندی و دیگه حاضر نیستن برگردن، چون رفتن مثل اینا زندگی کردن تا بفهمن اینا رو، ولی بعد دیدن خب این زندگی خیلی آرامش میاره، وجده مثل قصه بودا و دیگه، که به هر حال عمدتا این افرادی که برای تو این فازن به خاطر تعلق نداشتن یه آرامش خاصی دارن، یعنی این نوع آرامش مرتعید اسلام نیست، ولی خب برای آرامشش که خب مخصوصا خیلی از غربی ها تقاضای اون رو دارن. خب این بحث فهمه، این بحث هرمنوتیکه. یا مثلا یه بحث دیگه ما در علوم انسانی، فلسفه علوم انسانی داریم به نام تحلیل گفتمانی. تحلیل گفتمانی یا دیسکورس، این یه بحث خیلی مهمی است که بعضی از پست مدرنا و در واقع نئو مارکسیستا هم مطرح کردن. همین آقای فوکو، فوکو معروف که درباره انقلاب اسلامی هم مطلبی نوشت، ایشون از روش تحقیقش در حوزه علوم سیاسی اجتماعی تحلیل گفتمانیه. این خب یه متد خاصی است در علوم انسانی. خب یه کسی که میخواد در حوزه علوم انسانی نظریه پردازی کنه و بگه ما علوم انسانی تجربی دینی داریم، نباید فقط به روایت ها و قرائت های چیستی استقرا در فلسفه علم که عمدتا ناظر به علوم طبیعی است نظر بکنه و در اون با نظریه رو بپذیره، که بگه مثلا من دیدگاه ما بعد اثباتگرایی رو قبول دارم. خب این درست، اما در حوزه علوم انسانی کدوم دیدگاه رو قبول داری؟ آیا دیدگاه هرمنوتیک رو قبول داری؟ دیدگاه تحلیل گفتمانه قبول داری؟ خب اینا خیلی تفاوت داره. اگر شما بگید نه من اصلا معتقد به هیچ کدوم از اینا نیستم، یه نتیجه میگیرید. اگر معتقد به هرمنوتیک باشید یه نتیجه تحلیل گفتمانه، یه نتیجه دیگه به ارمغان میاره. و در این باب هم ایشون هیچ اظهار نظری نکردن. حالا من این نقصا و خلأ ها رو دارم براتون میگم که اگر حالا عمری بود ما در واقع نظری خودمون رو لااقل در یک جلسه براتون نشون دادیم، میخوام بگم که متوجه بشید برای این خلأ ها رو باید حل کرد. یعنی ما باید مشخص کنیم وقتی میخوام پدیده انسانی رو، چه پدیده فردی چه پدیده اجتماعی رو مطالعه کنیم، یعنی علوم انسانی اجتماعی رو مطالعه کنیم، طبیعتاً مشاهده میکنیم. بله پیش‌فرض‌های ما هم نقش داره، اما در این مشاهده دنبال کشف علتیم یا دنبال فهم پدیده ایم؟ آیا فهمتون هم از سنخ هرمنوتیکه یا فهم تحلیل گفتمانیه یا فهم پدیدارشناسی؟ خود پدیدارشناسی که هوسرل مطرح کرد اصلا نقطه مقابل هرمنوتیکه. یعنی نسبتی که پدیدارشناسی داره، که اینم یکی از روش‌های علوم انسانی هست، نسبت پدیدارشناسی با هرمنوتیک نسبت از کنم مکتب تفکیک میمونه با مکتب تأویل. یه تشبیه بکنم برای که خوب بفهمید چیه. ما دیگه شما مکتب تأویل رو میشناسید، اینایی که شروع میکنن دست از ظواهر برمیدارن و تأویل میکنن، یعنی از پیش‌فرض‌ها کمک میگن برای فهم متن. تفکیک میگه نه اصلا متن رو باید اپوخه کرد و نذارید پیش‌فرض رو تأثیر بذاره. پدیدارشناسی در فهم پدیدهای خارجی مثل تفکیکی‌ها میمونه و هرمنوتیست‌ها در فهم متن مثل تأویلی‌ها میمونن. توجه دارید؟ یعنی اگر بخواید مثلا یه هرمنوتیست متن پیدا کنید، بهترین نمونش ابن رشده که در همون فصل المقال چقدر بر تأویل تأکید کرده، یا خود ملا صدرا به نظر ما در فهمتون گرایش هرمنوتیستی داره. خب ما باید مشخص کنیم پدیدار شناسیم یا تحلیل گفتمانی هستیم یا هرمنوتیستیم در علوم انسانی. این اگر حلش نکنیم، یا حالا ممکنه چیز دیگه ای باشه، نمیخوام بگم حتما، برای روش شناسی علوم انسانی تو باید مشخص کنید. نکرده نمیتونیم ادعا کنیم علوم انسانی دینی تجربی داریم. اینم مطلبی بود که باز ایشون پذیرفت و خیلی براش جالب بود که به هر حال آخوندی از قوم اومده داره این زوایای براش میگه، با اینکه ایشون سال هاست داره و علم دینی کار میکنه و پذیرفت که بله بعد حتما در این باب. به هر حال همونطوری که در بعد فلسفه علم بحث استقرا نظریه پوزیتیویست رو قبول نکرده و ما بعد اثباتگرایی رو پذیرفته، اینجا باید حتما نظریه بده یا نظریه ای رو بپذیره. عرض کنم خدمت شما تحلیل گفتمانی چند تا تقریر ازش هست که یکیش تقریر فوکو هست. توجه دارید که تقریر فوکو اینه که حالا باز بذارید من با یه مثال تشبیه، البته این مشبهه معلومش خیلی واضح تر از مشبه باشه. عرض کنم خدمت شما تحلیل گفتمانی شبیه نظریه پارادایم هایی است که آقای تامس کون مطرح کرده. پارادایم تو بحث‌های علوم طبیعی مطرح شد، تحلیل گفتمانی در حوزه علوم انسانی مطرح شده. من با مقایسه این دوتا میخوام بهتر مطلب رو بفهمید. ببینید کون میگفت که مثلا علوم فیزیک نیوتن یه پارادایمه، یه چارچوب فکریه. شما اگر میخواید نیوتن رو بفهمید، نباید یه گزارش رو ازش در بیارید و بفهمید، و تو این چارچوب و ساختار اینو بفهمید. گاهی اوقات ما با یه پرسشایی، یعنی با این گفته، با این پارادایمی که داریم، مثلا پارادایم نیوتن، با یه پرسشای جدیدی روبرو میشیم در حوزه مثلا اجرام بسیار سنگین یا اجرام ریز کوانتومی. میبینیم این پارادایم جواب نمیده. وقتی دید پارادایم دید به این سوالای جدید توان پاسخ نداره، یه پارادایم جدیدی پیدا میشه که ممکنه قابلیت اون پارادایم قبلی رو داشته باشه و بعضیش هم نقد بکنه، اما به گونه ای میاد تو صحنه که این پرسش‌های جدید رو پاسخ بده. درست؟ این میشه پارادایم جدید، پارادایم مثلا فرض کن انیشتین یا پارادایم هایزنبرگ. تو بحث علوم انسانی هم همینطوره، میگن هر کدوم از این جریان‌های علوم انسانی یه گفتمانن. مثلا مارکسیسم یه گفتمانه، لیبرالیسم یه گفتمانه، اینا هر کدوم یه گفتمانین، یه دیسکورسین، نه گفتگو، یه گفتمانه. یعنی شما نمیتونید یه گزاره لیبرالیسم رو بفهمید مگر در درون خود لیبرالیسم اونو بفهمید، یه گزاره مارکسیسم رو نمیتونید بفهمید مگر در درون خود اون بفهمید. یکی از اشکالات مهمی که روشنفکرهای ما دارن همینه که میان مثلا فرض کنید یه گزاره از لیبرالیسم میگیرن، یه گزاره از مارکسیسم میگیرن، یه گزاره از اسلام میگیرن، اینا بهم میچسبونن. اصلا شدنی نیست این، اصلا مثل همه شبیه حرفی که آقای چیزم میزد عطاس، که مثلا حالا هر جا دیدیم یه گزاره علم انسانی نمیسازه اونا حذفش کنیم گزاره دینی جاش بذاریم. این بعد ببین اصلا با این سیستم میخونه یا نمیخونه. مثل سیستم ارگانیک یه بدن میمونه، شما هر کلیه ای رو نمیتونید به این بدن وصل کنید و پیوند بزنید. بعضی کلیه وقتی پیوند زدی درش میکنه. این یه سیستمی است، هر کسی رو نمیپذیره، هر مهمانی رو در ضیافت خودش راه نمیده. کل این سیستم با همدیگه رابطه تلاعم دارن. تحلیل گفتمانی هم همینه، میگه اگر شما خواستید مثلا فرض بکنید پدیده انقلاب اسلامی ایران رو بفهمید، شما نمیتونید بیایید با گفتمان لیبرالیستی اینو بفهمید، هیچ موقع نمیفهمید. با گفتمان مارکسیستی هیچ موقع نمیفهمید، توجه فرمودید؟ و لذا واقعا نمیفهمیدن. هنوز که هنوز این امریکایی‌ها، این انگلیسی‌ها نمیفهمن یا خودشون به نفهم میزنن، به خاطر همینه تو جهان خودشون میخوان این قصه رو تفسیر کنن. تعجب هم میکنن که مثلا خب بابا این همه مثلا فرض کنید داریم ما فشار میاریم مشکلات، چرا اینقدر مردم وایسادن؟ خب این یک مجموعه، یک گفتمان فکری است، یک گفتمانی است که البته مردم فل جمله داشتن، امام این گفتمان رو تکمیلش کرد. توجه دارید؟ البته این گفتمان به صورت‌های خرده گفتمانی هم تبدیل میشه. لذا تحلیل گفتمانی مقصود اینه که شما تحلیل گزاره‌ای نباید بکنید از رفتارها و پدیده‌های اجتماعی، و تحلیل گفتمانی بکنید، کل گفتمان رو بفهمید و اجزا رو در کل سیستم هم فهم بکنید. پدیدارشناسی میگه وقتی پدیده نه جز یا کل فرق نمیکنه، خواستید بفهمید اپوخش کنید، بین الهلالین قرار بدید، نذارید پیشفرضا بر شما تأثیر بذارن. هرمنوتیستا میگن نه، پیشفرضا باید حتما نقش داشته باشن در فهم پدیده. خب اینا رو ما باید نظر بدیم، ندیم نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم درباره علوم انسانی طبیعی، علوم انسانی تجربی دینی صحبت کنیم. البته یقینا ما خود دنبال علوم انسانی تجربی هستیم، یعنی میخوایم با تجربه حقایق رو بفهمیم. یه وقتی کسی میخواد این علوم رو از قرآن سنت استخراج کنه، ما خب از این جهت با ایشون همراهی میکنیم، بله قبول ما نداریم همین علوم انسانی از قرآن سنت استخراج میشه، یه بخشش استخراج میشه، اما اون مقداری که میخواد با آمار و تجربه و مشاهده همینا رو به دست بیارید، بعد مشخص کنید آیا مبنای شما در باب استقرا استقرا پوزیتیویستی است یا استقرا پسا پوزیتیویستیه. آیا مبنای شما در علوم انسانی تعیل پدیدارشناسی است یا هرمنوتیک است یا تعیل گفتمانی است یا حالا مدلای دیگه هم البته وجود داره. خب اینا هیچ اصلا وارد نشده. ما اگر بخوایم اظهار نظر کنیم حتما باید این پرسش‌ها رو پاسخ بدیم. اما اشکال سوم اینه که ایشون در بخش دوم از تحقیقشون به چیستی هویت دین پرداخته و هویت دین رو بحث کرده، ولی و چهار نظریه رو طرح کرده. حالا من این چهار نظریه رو سریع عرض کنم خدمت شما، قبلا هم اشاره کردم، بعد اشکال بنده و خلطی که در نوشته ایشون هست روشن میشه. ایشون این چهار نظریه رو که در چیستی هویت دین مطرح میکنه عبارت از این که یک، نظریه اول میگه نظریه دارتون معارفیه، نظریه دوم میگه یک بحث هرمنوتیکی است تو معرفت دینی، نه هرمنوتیک علوم انسانی ها، هرمنوتیک فهم دین. نظریه سوم که مطرح میکنه نظریه قبض و بسط تئوریک شریعته. نظریه چهارم نظریه گزیدگوییه که میگه من اون ستا رو قبول ندارم، نظریه گزیدگویی رو قبول دارم. دوباره عرض میکنم، نظریه دارتون معارفی، نظریه هرمنوتیک که از آیه شبستری استفاده کرده، نظریه قبض و بسط که از آیه سروش استفاده کرده، بعد میگه من نه نظریه دات و معارفی رو قبول دارم که نظریه آیت الله جوادی آملیه، نه نظریه هرمنوتیکی رو قبول دارم که نظریه آیه شبستریه، نه نظریه قبض و بسط رو قبول دارم که نظریه آیه سروشه. من نظریم نظریه گزیده‌گوییه. خب اشکال سوم من به ایشون این بود که اصلا جناب عالی خلط کردی بین هویت دین و هویت معرفت دینی، از این چهار تا در عدل هم نیستن. دو تا از اینا مربوط به حوزه قلمرو به دینه که اصلا قلمرو به دین حد اکثری یا حد اقلی. دو نظریه دیگه در حوزه معرفت شناسی دینی است، نظریه دارتون معارفی و گزیدگوی، اینا یه قسیم همان ناظر به قلمرو به دین. یعنی یه بحث این است که به هر حال آیا قلمرو به دین حد اقلی است یا حد اکثری. درست، این یه بحثه. اگر قلمرو به دین حد اکثری شد میشه همون نظریه دایتون معارفی که آیه باقری قبول نداره، نظریه آیت الله جوادی آملی. در مقابل این نظریه حد اقلی است که نظریه گزیده‌گویی هست که ایشون پذیرفته. اینا قسیم همان، هر دو ناظر به هویت دینن نسبت به قلمرو به دینه که قلمرو به دین حد اکثری حد اقلی. یه بحث دیگه ما در حوزه معرفت شناسی دینی داریم که آیا معرفت شناسی دینی، آیا فهم ما از دین یک فهم قبض و بستی هست یا فهم هرمنوتیکی هست؟ میگید آقا، ممکنه بگید آقا فهم ما از دین متغیره، تغییر فهم دین، یعنی فهم دین متغیره، فهم دین قبض و بست پیدا میکنه که آیه سروش مطرح کرد، قبض و بست تئوریک شریعت، یعنی ناظر به معرفت دینی نه ناظر به قلمرو به دین. لذا اگر دقت کردید آیه سروش در کتاب قبض و بست، کتاب قبض و بست رو که نش بعد کتاب بست تجربه نبوی رو، اون در مقدمه تجربه بست تجربه نبوی گفت اون قبض و بست من ناظر به معرفت دینی است، این ناظر به خود دینه. اینا دو بحثن. یا اینکه شما بگید نه مثلا فهم دین نسبی هست، نسبیت فهم دین، یعنی بحث هرمنوتیکی که آیه شبستری مطرح کرده. به هر حال بحث هرمنوتیک و بحث قبض و بست دو پاسخن ناظر به معرفت شناسی دینی، معرفت دینی رو داره بحث میکنه نه خود دین رو. اینکه شما بگی ها، حالا عرض میکنم به هر حال بحث هویت دین یه بحث چی، یه بحث دیگه. اینکه شما بگید آقا من در باب هویت دین چهار تا دیدگاه هست، دیدگاه دایت و معارفی، دیدگاه نمیدونم قبض و بستی، دیدگاه هرمنوتیکی، من هیچ کدوم از این قبول ندارم، دیدگاه گزیدگی رو قبول دارم، اصلا چیز ندارن، قسیم هم نیست. شما باید بگی ما دو تا پرسش داریم، یه پرسش در حوزه قلمرو به دین داریم، یه پرسش در حوزه معرفت شناسی دینی داریم. در حوزه معرفت شناسی دینی و بحث درباره معرفت دینی دو تا مبنای روش شناختی از قبض و بسط و هرمنوتیک، من مثلا این دو تا رو قبول ندارم. خب نداری، بسم الله، رأی سوم چیه؟ اینجا دیگه رأی سومی نداده، نه این دو تا رو خلط کرده، دیگه در اینجا رأی سومی رو ارائه نداده. و از بین این دو رأی، یعنی حد اکثری و حد اقلی، حد اقلی رو پذیرفته. خب این حد اقلی قسیم نظیر دایت و معارفیه، اب نداره این برای اینجا، اما برای بخش معرفه دینی شما رأی چیه؟ ساکته، من اینو قبول ندارم. نداری پس چی قبول داری؟ گزیدگویی که جوابی در برابر این سوال نیست. اینجا انتخاب نکرده. علاوه بر این که نظریه هرمنوتیک و قبض و بسط اینا رقیب هم، قسیم هم نیستن. اصلا مبنای قبض و بسط همین هرمنوتیکی است که آیه شبستری مطرح کرده، چون هر دو از هرمنوتیک گادامر استفاده کردن. یعنی هرمنوتیکش هرمنوتیک فلسفیه، هر دو هرمنوتیک فلسفی، اینا چیز مقابل هم نیستن. این دو تا اصلا یه نظریه است در باب معرفت دین. یعنی این که میگه معرفت دین متغیره، معرفت دین نسبی هم میدونه، این آقا هم که نسبی میدونه متغیر هم میدونه. یعنی هیچ تفاوت معرفت شناسی، تفاوت معرفت شناختی دینی در هرمنوتیک کتاب و سنت های شبستری با قبض و بسط تئوریک شریعت سروش نیست، که اینا هم ایشون متوجه نشده. یعنی معلوم میشه برای تو این حوزه کار نکرده. علاوه بر این که پس الان ببینین این اشکال سوم من این شد که این چهار نظریه قسیمه هم نیستن، دو تاشون ناظر به هویت دینی است، دو تاشون ناظر به معرفت شناسی دینیه، و این دو تایی هم که ناظر معرفت شناسی دینی است دو تا نیست، یکی است. یعنی اینطوری نیست که هرمنوتیک یه چیز بگیره، هرمنوتیک فلسفی شبستری رو عرض میکنن و قبض و بسط یه چیز دیگر بگیره. این یکی. دومی که ایشو در باب معرفت شناسی دینی هم اذعان نظر نکرده، برای روش شما در فهم دین چیه؟ شما یه روشی باید در فهم دین داشته باشید، چون فرض اینه برای موقع از متن دین هم استفاده کنید، ولو در فرضیه سازی قبول کردید خودت یه جایی در فرضیه سازی متن دین به شما مدد میرسونه، روشتون در فهم دین چی است؟ با چه روشی، با چه معیاری میخواید متن دین رو بفهمید؟ این هرمنوتیکی نیست، قبض و بسط نیست، بس چیه؟ قول اسپانیا چی است؟ ها وادی درست میشه دیگه، نیست های واحدی. خب بله، خب دیگه حالا ما هنوز ترک نشدیم، حقیقتش فاصله داره. آخه مقام ترکی هم مقام کمی نیست که آدم بله بله مراجع ما اکثرا ترک، مقام اعظم رهبری ترک، عرض کنم خدمت شما. بله حوزه علمی اصلا دسته بله الحمدلله بله عرض کنم خدمت شما. اینم اشکال سوم. اشکال خداوند چه لوره؟ بله بله عرض کنم. اشکال چهارم این است که ایشون وقتی دیدگاه دائرة المعارفی رو ذکر میکنه، در مقابلش دیدگاه قبض و بسط رو هم مطرح میکنه. دیدگاه قبض و بسط ایشون که مطرح کرده خیلی خوب مطرح کرده، یعنی مشخصه که مثلا وقت گذاشته و با حوصله حرف قبض و بسط رو فهمیده و خوب یه نقدایی هم کرده مطرح میکنه. اما وقتی میرسه به دیدگاه دائرة المعارفی و دیدگاه دائرة المعارفی مطرح میکنه، اولا عجولانه منبع عرض کنم شریعت در آینه معرفت آیت الله جوادی رو فقط تقریبا امی کتاب رو میبینه و یک گزارش اجمالی ازش رو بعد شروع میکنه به حمله. حالا من اساسیت رو آیت الله جوادی آمانی ندارم که بگید خب منم نظریه آیت الله جوادی رو نقد کردم، اما انصافش اینه شما همه حرفایشون رو ببینی. حالا اینجا من دو تا حرف دارم، نمیخواستم ابتدا برم سراغ بحث آیت الله جوادی. وقتی کسی میگه نظریه دائرة المعارفی، مگه نظریه دائرة المعارفی یا دین حد اکثری فقط رأی تقریر و قرائتی است که آیت الله جوادی آمانی دارن؟ خب یه قرائتی فیض کاشانی داره، یه قرائتی جوار و قرآن آیه غزالی داره، شما اینا رو باید ببینی. مگر میشه آدم همینطوری عجولانه یه نظریه را، اونم یه روایتش را، اونم ناقص بگه بعد ردش کنه؟ روایت های مختلفش رو چرا کار نکردید؟ شما تو بحث علم که استقرا که رسیدید روایت های مختلف اثباتگرایی و پسا اثباتگرایی رو میگی، اما این بحث دائرة المعارفی حالا اون چون مال غربی هاست، این مال خودمونه، هم خودمونه دیگه. بله لجو نیازی نیست احمد آدم بکشه. بابا به هر حال 10-15 سال 20 سال آیت الله جوادی رو این نظریهش فکر کرده، کار کرده، حرف زده. غیر از حالا سابقه طولانی تحقیق و پژوهش‌های دیگه که داشته، خب ببین دقیق حرفش چیه، بعد حرف غزالی رو ببین چیه، حرف فیض کاشانی رو ببین چیه. هیچ کدوم از این روایت‌ها رو نگفته، فقط به آقای جوادی بسنده کرده، این رو هم ناقص مطرح کرده. در حالی که اگه یادتون باشه من دو تقریر از آیت الله جوادی آملی عرض کردم خدمت شما که ایشون در باب بر حال دین حد اکثری دو بیان دارن که خدمت شما عرض کردم که شاید بشه این دو بیان رو هم با هم جمع کرد. یعنی آیت الله جوادی آملی ادعاش بر حال این نیست که بعضی آقایون فهمیدن که مثلا ایشون میخواد بگه که تمام پرسش‌های علوم طبیعی و انسانی رو میتونیم از قرآن استخراج کنیم مستقیما. نه، اینو که آیت الله جوادی نمیگه. آیت الله جوادی عاملی میفرمایند که یه کلیاتی هست، با اجتهاد میتونید فروعاتی از این کلیات استنباط کنید، مثل لا تنقض الیقین بشک، مخصوصا با تاکید بر این که عقلم خودش منبعی از منابع دینی است. این غیر از سخن کسی است که ادعا میکند میخواد همه پرسش‌ها از قرآن سنت استخراج کنه. چه جزئیات چه کلیات، که بعد اگه کسی حرفو بزنه ممکنه بهش بخندن، بگن آقا یعنی چطور ممکن اینا رو همه رو از قرآن سنت استخراج کنی؟ البته ما یاد تو باشه عرض کردم که ثبوتاً همه حقایق در قرآن سنت هست، اثباتاً امام معصوم هم میتواند استخراج کند. یادتون هست؟ گفتیم ضعف از ماست، ما اثباتاً نمیتونیم، ما نمیتونیم. بله، ما اثباتا نمیتونیم خرد و کلان از قرآن سنت استخراج کنیم، اما امام معصوم میتونه. پس هم ثبوتا هست هم اثباتا شدنیست برای اهل بیت، برای ما نه اثباتا شدنیست. آیت الله جوادی عاملی که حرفش این نیست که همه را از قرآن سنت ما اثباتا استخراج کنیم، میفرماید کلیاتی هست، بیت با اجتهاد از این کلیات به دست بیارید جزئیات دیگر را، و با منبع عقل، عقل هم منبع اثباتی حقیقت و کشف دین است، همونطوری که نقل، لذا بارها فرمودن در برابر عقل نقل و قرار بدید، عقل نقل اینا قسیم همن، نگید عقل و دین، عقل و نقل هر دو کاشف اثباتی دینن. دین در واقع دو منبع ثبوتی دارد، علم و اراده ذات اقدس اله هست، در مقام اثبات وحی یا به تعبیری نقل و عقله. نقل هم که قرآن و سنت هست، سنت هم که فعل و قول و تقدیر معصومه. بعد یه ابزاری دیگه داریم که کاشف سنت هست، مثل خبر واحد، مثل خبر متواتر، مثل خبر مستفیضه، مثل نمیدونم شهرت، اجماع، اینا همه کاشف از سنت هست. اگر خودتون محضر امام برسید مطلبی رو بگیرید، این سنته. اگر از طرق دیگه مثل خبر واحد و با اجماع و شهرت و سیره و اینا بخواید برید، همیشه ابزار و منابع کاشف از سنت. پس این منابع داریم کاشف از سنت هم، سنت هم که کاشف از منابع ثبوتی هم. فرمایشش اینه، در کنار این نقل، عقل هم خودش منبعه، تمسک هم میکنه به ادله‌ای که درباره عقل هست. حالا انشالله من درباره، چون بحث بعدی ما درباره عقل و دین هست، من بعد درباره عقل نکته های تازه‌ای دارم خدمتون عرض بکنم که اصلا عقل در متون دینی ما دقیقا چه بار معنایی داره. یه بحث خیلی مهم و جالب توجهی هست. به هر حال آقای جوادی حرفش اینه، پس غیر از اون حرف کسانی است که میگه آقا تمام خرد و کلان رو میخوایم از قرآن استخراج کنیم. به تعبیر دیگر، یه وقت شما که میگید من نظریه دارتون معارفی رو قبول ندارم، مقصودتون از نظریه دارتون معارفی این است که همه آموزه از قرآن سنت استخراج کنید، و میگید من اینو قبول ندارم، نظریه گزیده گویی رو قبول دارم، یعنی از قرآن سنت بعضی چیزا استخراج میشه نه همه چیز. خواهی جوادی هم اینو قبول داره، مگه آقای جوادی میگه همه چیز از قرآن سنت من میخوام استخراج کنم؟ اگر شما میگید در کنار قرآن سنت نیاز به عقل هم داریم، خواهی جوادی هم اینو میگه، چه فرقی شد بین نظری گزیده گویی شما با دارت معارفی که خواهی جوادی گفته؟ اگر یه مقداری دقت و تأمل میکرد، خب خیلی خواهی جوادی آمونی قبل از این کتاب منزلت عقل که اخیراً چاپ شده، مقالات متعدد عرض کنم خدمت، سخنرانی های متعدد، مثلا اون پیامی که برای ارسطو داد که در اون سرچشمه اندیشه چاپ شد، عرض کنم خدمت شما، یا جای مختلف ایشون در این باب حرف زده، بارها حرف زده. حالا حرف ایشون درست است یا نه، یا ما میپذیم نمیپذیم، بحث دیگه است، اما این نیست که شما ازش قرائت کردی. این نمیخواد بگه که ایشون هم باز این اشکال پذیرو گفت خب پس این نقص منه، باید برم و حرف ایشونو مرتب و مرقع کار کنم ببینم دقیقا چی میخواد بگه.
تردید دیگه که آقای جوادی داشت، یعنی چی فرق نداره که به این کلیات و جزئیات؟
نه، آی جواد یعملی میگفت که کلیات در قرآن هست، البته این هم جایی به صراحت نمیگه همه کلیات، اما میگه با اجتهاد شما میتوانید. یکی از ابهامای من که بهش داشتم این بود که این کلیات آیا همه است یا بعضه، توجه دارید؟ اینو خوب باز نکرده. این یکی از بحث هایی که دیگه بحث اینه که خب این عقلی که شما میگید عقل اجتهادی، این ادعاست، توجه دارید؟ و تنها دلیلتون هم تمثیل لا تنقض الیقین بشکه، یعنی یه ادعا دارید که با عقل میتونیم مثلا مثال میزنه دیگه از همین آیات مربوط به حرکت کشتی ها و بادها و نمیدونم شمس و قمر و اینا، از این استفاده میکنه میگه اینا کلیات، بعد با عقل اجتهادی میشه جزئیات رو استخراج کرد. من سوال ما اینه که به چه دلیل؟ میگه مثل لا تنقض الیقین بشکه، این که تمثیل دلیل نشد، استدلال چیه؟ اینکه لا تنقض الیقین بشک اینطوری، پس از شمس کبرت هم اونطوری هست، این که دلیل نیست. و بعد مشکلی که ما در این نظریات داریم اینه که هیچ کدوم این نظریات کاربردی اثبات نشده، توجه داری؟ علی حالا نظریه شیخون الاستاد نظریه تام و قابل دفاعی از این جهت نیست، مگر اینکه خب نقایصش رو برطرف کنن. اما خلاصه نظریش دولت المعارفی هم نیست که ایشون اینطوری فهمیده به این شکل. بله یه وقت لذا یادتون باشه من نظریه غزالی رو جدا کردم از نظریه آیت الله جوادی عاملی، گفتم تفاوتی هست. حتی خود غزالی هم یه تقریر نداره. غزالی هم در المنقذ و کتاب جواهر یه تقریر داره، در اون کتاب احیا تقریر دیگه داره. اینا رو هم باید تفکیک کرد. نه 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 آیه جوادی عاملی اینجا یه نظریه قلم رو به دینی دارد، بعد برای کشف این دین یه روش شناسی معرفت دینی ارائه داده، اما اصل ادعا ادعاییست برای به حوزه قلم رو به دین. البته اینو بگم هر کسی هر ادعایی در قلم رو به دین داره بعد روش شناسی معرفتش هم بگه، و اینو برای دو تا پرسشه. یه پرسش این هست آیا قلمرو به دین رو شما حد اقلی میدونید یا حد اکثری؟ لذا کتاب گستره شریعت ما رو دیده باشید، من تو بحث قلمرو دین اومدم گفتم پیشفرضای معرفت شناسی من اینه، پیشفرضای هرمنوتیکی من اینه. قطعا شما حتما با یه پیشفرض هرمنوتیکی اون بحث رو مطرح میکنید، ولی اینا دو تا سواله، یه سوال درباره دینه، یه سوال درباره معرفت دینیه، بعد اینا تفکیک بشه که اون اشکال قبلی بود. پس در واقع اشکال حالا اینجا من به عنوان اشکال چهارم پنجم عرض کردم، یه جا الان اینجا خدمتتون ارائه شد، در واقع خلاصش این شد که شما یه روایت از نظریه دارت و معارفی رو گفتی، این روایت های دیگر هم دارد، این اشکال چهارم. اشکال پنجم این که این یه روایتی هم که گفتید که به روایت آیت الله جوادی عاملی، روایت دارت و معارفی به این معنی که شما گفتید نیست و ناقص گزارش شده دادید. عرض کنم خدمت شما یه اشکال دیگه ای هم که باز اونجا مطرح شد اینه که در باب علم دینی نظریه‌های مختلفی هست. مثلا مرحوم آقای مطهری تفسیر از علم دینی داره، کاری به کارتون نداشت، یه نظریه در باب علم دینی داره که میگه علم دینی هر علمیست که برای جامعه دینی مفید فایده باشه. یه نظریه آقای نصر داره که خدمت رو عرض کردم، یه نظریه آقای گلشنی داره که باز خدمت رو عرض کردم. برقا نظریه مختلف هست از موافقین و مخالفین. خب آقای باقری اصلا نه نظریه آقای نصر رو مطرح میکنه، نه نظریه آقای عابدی شاهرودی اونم یه نظریه داره مطرح میکنه، نه نظریه آقای گلشنی رو مطرح میکنه، هیچ کدوم اصلا مطرح نمی کنه. بعد میگه آقا یه نظریه مثلا آیت الله جوادی عاملیه که نظریه دارت المعارفی، نظریه تهذیبی است که آیه نقیب العطاس میگه، همینا رو نقد میکنه، بعد میگه من نظریم نظریه تأسیسیه. تمام شد. خب شما که میخوای یه رأی رو فرضیای رقیب تو بگی، بعد فرضیای کامل بگی. اصلا در حوزه مخصوصا علوم انسانی، در علوم انسانی معنی عام علوم فلسفی کلامی اینا هم همینطوره، هر کسی هر نظری و هر رأی میخواد بده باید تمام آرا و انظار مسئله رو تا زمان خوش هر چه بوده بره ببینه که من دیگه این رأی من رأی جدیدیه. توجه دارید؟ از قضا من اونجا کتاب از علم دینی، علم سکولار تا علم دینی آی گلچنی رو هم بردم، گفتم از قضا این حرفایی که شما داری که پیش برزا چینه تأثیر میزه، همه این حرفا رو گلچنی داره و این کتاب قبل از کتاب شما هم چاپ شده و شما هیچ آدرسی به این کتاب ندادی، هیچ استنادی نکردی. خب حقش اینه که از قضا آی گلچنی ایشون هم در حوزه علوم علوم طبیعی بیشتر، فیزیک بیشتر حرف زده، ولی در حوزه علوم انسانی هم میگه این حرفای من جاری و ساری است، بلکه بیشتر تأثیر گذاره، پیشفرزا بیشتر در علوم انسانی تأثیر میذارن. یا حتی خود نقیب عطاسی هم که ایشون نقل کرد، من به نظرم کامل نقل نکرده، یعنی گزارشی من خدمتتون از نقیب عطاس دادم خیلی کامل تر بود از اون چه که در کتاب آمده، کتاب همین علم دینی آی باقری. شما ببینید آقای گلشنی اومد 6-7 محور 8 دارن، محورهای تأثیرگذاری متافیزیک بر دین و بر علم و ذهن کرد، خیلی با نمونه ایشون. ولی یکی از سوالات من به ایشون این بود، گفتم من نمیدونم فرق نظریه شما با نظریه آقای گلشنی چیه، تفاوت این دوتا رو من بگید که این بگیم این هم یه رأی جدیدی است غیر از اون، آره تفاوتی باید روشن بشه. لذا پس این اشکال این شد که یه کسی که میخواد در یه بابی نظریه جدیدی مطرح بکنه باید نظریه های مختلف اون باب رو ببینه، نقد کنه، بعد بگه نظر من اینه. خب شما همه رو ندیدید اولا، ثانیا این رأی شما و حرف شما عبارتون اخرای حرف های گلشنی هست، با این تفاوت که او بیشتر مثالای علوم طبیعی فیزیکی زده، شما مثلا در اواخر کتاب مثال علوم تربیتی زدید، اما نظریه همون نظریه است، حرف نو و جدیدی نیست، نوآوریش در انطباق این بحث است بر مثلا علوم تربیتی همین، نه اصل نظریه. اینا عرض کنم خدمت شما. اشکال دیگر و آخرین اشکالی که تقریبا مهمترین اشکال به نظر من هست و یک اشکال مبنایی جدی است، اینه که ایشون، یعنی همون اشکالی که من به همه گرفتم ترجیبند تقریبا اشکالاتم بود بر ایشون وارده، ایشون وقتی میگه علم دینی و علمی است که میخواد از اون پیشفرزا تأثیر بذاره، هم در مقام گردآوری هم داوری، چون ایاتون باشه نکته‌ای که داشت این بود که من معتقد نیستم، ایشون میگفت که فقط پیشفرزها، پیشفرزای دینی فقط تأثیر بر فرضیه سازی داشته باشن، اصلا مقام گردآوری داوری ایشون معتقد بود تفکیک پذیر نیستن، یعنی در مقام داوری هم تأثیر میذاره پیشفرز. اشکال اینه که چطور تأثیر میذاره، متدولوژی این تأثیر چیه و این تأثیر تأثیر روشمندانه است یا یه تأثیر رندومه، چه نوع تأثیری است؟ یه وقت میگید آقا نه تصادفی اتفاقی یه تأثیری در مقام داوری هم گذاشته، باید مشخص کنی این تأثیر تأثیر روشناسانه است، متدیک هست، چه نوع روشناس یا چه نوع تأثیر گذاریه، صرف این که بگه تأثیر گذاشته پیشفرزا، بله بله همه ما قبول داریم پیشفرزا تأثیر گذارن، خب بله، اما چه نوع تأثیری، چگونه تأثیر میذارن؟ چون فرض اینه ایشون میخواد علم انسانی رو تأسیس کنه، خب باید روشناسی علم انسانی دینی رو تأسیس بکنه، بگه من با این روش شناسی نشون میدم که چگونه تأثیر گذاره. توجه دارید؟ و متاسفانه گیر کار تو بحث علم دینی اینه، همه یه چیزی میفهمن ها که به هر حال خب این پیشفرض ها تأثیر میذاره. خب این که حرفیست که همه پسا پوزیتیویست ها گفتن، اما چطور تأثیر میذاره که این علم بشه علم تجربی دینی؟ که من بر اساس اون، مثلا منی که علوم تربیتی میخونم، منی که روانشناسی یا جامعه شناسی یا هر رشته از علوم انسانی، میگن آقا این روش، این متد، بر اساس این متد برید، این تحقیقات میدانی آماری اینا هست، بر اساس این شما به یک نظریه میرسید که نظریه عرض کنم دینی است. این کار در واقع فحشکن با خلوب بندی خدا اینجاست، گیر کار همینه. به عبارت دیگر، تا ما نتوانیم یک روش شناسی دینی ارائه بدیم، نمیتونیم دم از علم دینی بزنیم. یعنی قوام هر علمی به گزاره های اون هست، گزاره هایی که توسط روش شناسی معینی اثبات شدن یا تایید شدن. شما یه بگید پیش فرض ها ما رو سوق میده به یک سمتی، به یک جهتی، به یک مسیری، خب پیش فرض ها میشن دینی، علم نمیشه دینی. انگیزه میشود دینی، علم نمیشود دینی. کارآمدی علم میشود دینی، کارکرد علم میشه دینی، علم نمیشه دینی. ما بحثم اینه که علم بشه دینی، حتی فرضیه علم علمی ممکن بشه دینی. بله شما از آیات قرآن کاملا میتونی استفاده کنید که این ماه قبلا نور داشته، مثل خورشید که آتش فشان داره، ما هم آتش فشان داشته و این نورش خاموش شده. میشه از آیات کاملا اینو فهمید. اما این چه فرضیه؟ فرضیه میشه دینی، باز علم نمیشه دینی. تنها راه دینی کردن علم این است که روش اینو باید ثابت کنید که آیا روش شناسی دینی و غیر دینی داریم یا نداریم. البته نمیخوام بگم که مثلا انگیزه دینی، فرضیه دینی، کارکرد دینی، پیشفرض دینی اینا تأثیر ندارن. اونا چرا؟ خب اینا خودشون یه بساطی هن دیگه، اینا چیز خیلی مهمی هم، نمیخوام اونا رو انکار کنم، اینا خیلی مهمه. مثلا شما انگیزه دینی داشته باشید یه تحول در علم میتونی ایجاد کنی، نداشته باشید انگیزه دینی، شما اگر انگیزه دینی عرض کنم اشعری باشد یه منشأ تحول و توسعه میشید. انگیزه تو چون عقلانیت خیلی تأثیر داره، عقلانیت اشعری، عقلانیت صوفیانه میتونه یه نوع تأثیر تحول زاد داشته باشه، عقلانیت مثلا سینویه تأثیر داره، عقلانیت صدرایی تأثیر داره. اینا روشنه، انگیزه ها تأثیر داره، کارکرده ها تأثیر داره. اما اونی که بحث مهمی است که باید حلش کرد این است که آیا روش شناسی علم دینی و غیر دینی بردار هست یا نه. بذاریم بعضی که در فلسفه اسلامی داریم، این که بگید آقا دین به ما کمک میکنه مسئله در مسئله سازی، دین به ما کمک میکنه در جهتگیری فلسفه، دین به ما کمک میکنه در انگیزه فیلسوف، همینو درسته ها. اما آیا دین تأثیری در روش شناسی عقلی فلسفی ما داره یا نداره؟ اگر داشت و با اون روش شناسی عقلی شما به یک مدل فلسفی رسیدید، اون فلسفه دقیقاً اسلامی است. یعنی اسلامیت وصف به حال خود موصوفه، نه متعلق موصوف، که هنوز یه اتفاق نیفتاده. حالا انشاءالله با حول قوه الهی ما بحث عقل و دین رو که مطرح کردیم، یه بخشی از وقتمون رو می‌ذاریم در خصوص عقلانیت و روش عقلی و بعد بریم سراغ نصوص دینی. ببین از نصوص دینی روش شناسی عقلی به دست میاد یا نمیاد. اگر جواب این شد که به دست میاد، اب نداره، پس میتونید فلسفه اسلامی به معنای اسلامیت خود فلسفه داشته باشید. اگر این نتیجه رو گرفتیم، واقعا معلوم میشه که فلسفه ملا صدر هم به این معنا اسلامی نیست. بله به اون معنا که اسلام به ملا صدر جهت داده اسلامی است، به اون معنا که انگیزه درست کرده اسلامی است، ولی معنای روش شناسی اسلامی نیست. چون ملا صدر نه تعریف فلسفه را از اسلام گرفته، نه موضوع فلسفه را از اسلام گرفته، نه روش فلسفه را از اسلام گرفته. یعنی اگر یه جایی هم میبینه از روش نقلی استفاده میکنه، فقط در مقام گردآوری استفاده میکنه، نه در مقام داوری. در مقام داوری فقط میگه عقل بدیهی استدلالگره، این که اسلامی غیر اسلامی نداره. توجه داری؟ این هم بحث مهمی است که انشالله اونجا باید بهش بپردازیم. به هر حال این نقطه کور و اساسی مسئله رو باز ایشون مونده. ولی ما در اون جلسه تصویب کردیم که یه 2 سال مثلا هزینه پژوهشی به ایشون بدن و 2 سال متمرکز بشه رو این موضوع کار کنه، طبق این اشکالاتی که مطرح شد 2 سال دیگه بره کار کنه، پژوهش کنه و در حال هزینه‌هاش رو هم پرداخت بکنه تا ببین بعد از این 2 سال به چه نتیجه‌ای میرسه. متاسفانه نشد دیگه، ایشون هم در حال مشغول کارهای دیگه ای شدن. متاسفانه تو کشور ما روی موضوعی هیچ موقع خوب کار نمی کنیم، تا یه حدی پیش میریم بعد دیگه توقف میکنه. تو یک مسئله تا انتها بحثا پیش نمیبریم، از آسیبای ماست. حلم و با علم جمع نمی کنیم، کار علمی حلم زیادی میخواد. گاهی اوقات آدم 2 سال 3 سال 4 سال بعد از 10 سال که کار کرده 3-4 سال دیگه باید کار کنه، تازه بعدش بفهمه که عجب اصلا این بحث اصلا معنا نداره، مثلا علم دینی معنا نداره. خب نداره، ولی دیگه خیال آدم راحت میشه که تحقیقم به اینجا رسیدیم دیگه. آقا بیشتر ما این مقدار دین نقش داره نه بیشتر، این خیلی نکته مهمی است. ولی یا بگه معنا داره، حالا اشکال نداره. چرا؟ ببین این فرمایش شما که در همه حوزه‌های علوم اینطوریه، مگر شما پرونده‌ای داری در حوزه علوم انسانی که بسته شده باشه؟ نه. تو روانشناسی مسئله‌ای رو بگید که پرونده‌اش بسته شده، تو جامعه شناسی مسئله‌ای بگید، تو اقتصاد مسئله‌ای بگید. تو اقتصاد اخیراً یکی از دوستان ما از هلند برگشتن، چند سال هلند بودن، آیه عبدالله شاید بشناسن. عرض کنم خدمت شما آیه دکتر جابری که گروه اقتصادن، ایشون چند سال همینجا اقتصاد خوندن و بعد رفتن هلند. هلند هم با گردن کلفتای فلسفه اقتصاد درگیر شدن، بیشتر هم تو حوزه فلسفه اقتصاد و روش‌شناسی اقتصاد کار کردن. ترم پیش ما برای گروه اقتصاد مؤسسه که بحثایی داشتیم، یکی از طلباشون که خب بیشتر از بقیه علاقه داشت و پیگیری این بحثا بود، بعضی از بحثای ما رو به آقای دکتر جابری منتقل می‌کرد و به هر حال هر دومون علاقه‌مند شدیم که همدیگر رو ببینیم و صحبتی داشته باشیم. خب یه چند جلسه صحبت شد، هنوز هم البته ادامه داره. گاهی قد یه فرمول اقتصادی رو ایشون توضیح میداد، میگم مثلا در خصوص این فرمول اقتصادی، مثلا فرض کنید یه فرمولی رو توضیح میداد، بعد میگم مثلا این یو که علامت مطلوبیت کالاست، این در خصوص همین یو که مطلوبیت کالا به چیه. ده ها قوله، هر کسی یه نظر داده بر هر نظری. این فرمول ظاهر فرمول یکی ها، به اساس هر تعریفی از مطلوبیت این فرمول معناش عوض میشه، شکلش یکی ها، معنا عوض میشه. اصلا شما تعجب میکنید چه آدمای بیکاری اینا، ولی همین آدمای بیکاری که با این چیزا میرسن ها. یعنی ما از اول نباید بگیم که آقا معلوم نیست حالا این بعد از 20 سال زحمت بکشه بعد یه کسی دیگه میاد یه نقد دیگه. اصلا این معناش همینه. اصلا معنای به تعبیر این رئالیست‌های پیچیده که میگن رئالیسم خام، نه اینه. حالا رئالیسم پیچیده که سر از نسبی‌گرایی در میاره، ولی واقعا کشف واقع کار ساده‌ای نیست. اینقدر آدم باید زحمت بکشه. اصلا علم یعنی همین. اگر نمیخواید برید دنبالش، توسعه علمی رو بعد فاتحهشو بخونید، بعد بذارید کنار. اما اگر میخواید برید، قصه غیر از این چیز دیگه‌ای نیست. قصه سرانجامی نداره. سرانجام نداره یعنی شما برای یه زاویه از واقع رو، اصلا واقع با مفاهیم کاملا تحصیل نمیشن. هر مفهوم یه حیثی از واقع رو نشون میده، یه کسی دیگه میاد یه مفهوم دیگر یه حیث دیگری رو کشف میکنه. علم اینطوری روش پیدا میکنه. اگر میخواید ولایت علمی پیدا کنید لااقل نسبت به خودتون و کفار بر شما ولایت علمی نداشته باشن، چاره ای نیست، باید این شکلی دقیق و ریز کار کرد. یعنی در تحقیقات علمی دوستان مسئلتون باید مسئله مخلوطی باشه که ابتداش قاعدش عریضه ولی عمقش کمه، همه چی میخونید ولی وقتی جلوتر رفتید میرسید به یک نقطه‌ای، به یک مسئله‌ای که قاعدش عمیقه، چیزش عمقش عمیقه اما قاعدش خیلی کمه. توجه داری؟ یعنی گاهی خود شما باید این دوران علامه‌ای تموم شد، آقا دیگه دنبال اینید علامه بشید نمیشید، خیالتون راحت باشه، از همین الان بهتون بگم. توجه دارید؟ علامه شدن دیگه علامه عمقی میشید اما علامه ارزی نه. آقا گاهی خود اطلاعات بعضی بزرگان به اندازه اقیانوسیست که عمقش یه وجب بیشتر نیست. الان بدن قدیم چرا؟ الان جواب نمیده این. الان باید برید اونقدر ریز بشید بیان آقا جنابه تو اقتصاد متخصص این یو هستی. نوجه واقعش رو عرض میکنم. بنابراین بله. آره دیگه این که جامعه معقول و منقول و این حرفا، اینا به هر حال اشکالاتی بود که ما بر این نظریه داشتیم که البته عرض کردم خدمت شما این نکتهایی که من عرض کردم، این نقدها، این مطالب هیچ کدوم به معنای این نیست که ایشون برای واقعا زحمت کشیدن تا این مرحله رسوندن. اگر چون نقد طبیعتا از تأسیس راحت تره، در حال کسی زحمتی میکشه یک ساختمان رو بنا میکنه، خب یک چیزی رو خرابش کنه، کار نده خراب کرده. ولی خب این نقدایی هم که حقیقتا من بهشون گرفتم زایده سالها مطالعه در این حوزه بود، همینطور بدون اینطور نبود که کتابشون رو بخونم و نقد کنم، نه خب به هر حال مطالعاتی هم سابق داشتیم. منم نمیخوام بگم الان نسبت مخصوصا نسبت به این سوال آخرم و اشکال آخر نمیخوام بگم الان یه جواب منقحی دارم، نه من هنوز هم در حال مطالعه ام که به هر حال چه بلایی سر این روش شناسی باید بیاریم. این بحث میره تو بحث فلسفه طبیعت، واقعا خودم هم الان توش موندم و هیچ کس هم نیست در این برحال قم و یا کسی که تو این مباحث کار کردن این سوال جواب بدن، ولی واقعا جای کار داره. حالا انشالله یک مختصر نتایجی که تا اینجا گرفتیم من خدمتون عرض میکنم، بعد طبیعی است که یه فرصت دیگه باید، یعنی فرصت های دیگه باید گذاشت تا این بحثا پخته تر بشه، بعد روش شناسی ما خوب منقح بشه، اصلا مؤلف های روش شناسی چی هست و بعد ببینیم در کدوم یک از عناصر روش شناسی مفاهیم دینی میتونه تأثیر بذاری یا نذاره. البته ما دنبالی نباید باشیم به زور تأثیر بذاریم، نه دنبالی باید باشیم تأثیر میذاره نمیذاره، اگر نمیذاره که بی خودی وقتمون رو تلف نکنیم. آره دیگه نه نه روش تجربی، چون فرض بر اینه شما یه یعنی به عبارت یه روش تجربی به این معناست که بتونید قابل انتقال به دیگران باشه. یعنی صرفا اگر بگید مثلا من یه آیه‌ای دارم، روایتی دارم، فلان، خب این میشه فرضیه شما، اما اثبات باید حتما از روش تجربی. همین گرفتاری اینجاست. یه وقتی کسی میگه آقا من فرضیه علمیمو با قرآن و سنت ثابت میکنم، خب برای شما ثابت میشه، اما کسی که قرآن سنت رو قبول نداره نه. آخه بحث روش، بحث علوم طبیعی برها رفتار طبیعی، رفتاری مشاهده پذیرن، قطعا هر روش تجربی نیاز به یک روش عقلی هم داره، اما اینا اصلا سنخ مباحثی نیستن که روش عقلی محض جواب بده. توجه عرض میکنم، یعنی مثلا اینطور نیست که بگید خب من یه صغرا کبرای عقلی میچینم و بعد به نتیجه برسم، موجود یا واجب است یا ممکن، اگر واجب باشه ثبتن و اگر ممکن باشه دفعاً دوره و تسلسل، از این سنخ نیست. سنخ مباحث، سنخ مباحث تجربیه، یعنی حتما محتاجید از روش تجربی استفاده کنید برای انتقال به دیگران. بله، اما خب هر روش تجربی روش عقلی هم داره.
روش
شناسی
فقط به خاطر همینه که قابل انتقال باشه،
چون اساس ببینید
چون نگاه اول به نظر میاد خود انگیزه نظری و پیش‌فرض برای اینکه یه علمی رو بگم خیلی نقش داره و اهمیت.
بله همینطوره، عرض کردم خدمتشون تا اینجا
تاکید شما تو روش
چیه؟ علت تاکید اینه که به هر حال قوام اثبات یک فرضیه به روششه، نه به فرضیه، نه به بخش پیش فرض.
حالا فرض کنید پیش فرض ها اینا همه دینی باشه، اما روش اثبات یه چیز عقلانی باشه، عقل به معنای عقل، حالا بینی یا قیدین بعدا ممکن نباشه، تجربه
نه، به هر حال قابل باید قابل انتقال به دیگران باشه، یعنی به هر حال شما باید بتونید به تعبیر عینیت بین الاذهانی رو ایجاد کنید. اگر نتونید اتفاق نیفته که این ارزش شخصی پیدا میکنه، یعنی نمیره تو جهان علم، ولی که بره در جهان علم شما حتما باید یه روش شناسی داشته باشید که یه روش شناسی باشه که بتونی این روش شناسی رو به دیگران منتقل کنید، با اون روش شناسی بتونن به نتایجی برسن. توجه دارید؟ اصلا به عبارت دیگر مقام داوری با روش شناسیه. البته در مقام گردآوری هم روش شناسی خاص خودش هست، اما در مقام اثبات یک فرضیه ما بعد از روش خاصی هست. یعنی روش اونجا نقش عمده رو بازی می‌کنه.
از مقام داوری به اثبات یک
بله بله. اینجا کلید کار اینجاست. اصل مبحث اینه که اگر مثلا ما اومدیم یه نظری داریم میگیم آقا بر اساس این روش این نتیجه رو گرفتیم. آیه فروید وقتی میگه مثلا فرض کنید منشأ چنین رفتاری فلان عقده‌های روانی است، این شواهد تجربی داره، بعد میگه نگاه کنید تجربه داره اینو نشون میده. بله خب دیگه از بین این آقایونی که در این باب اظهار نظر کردن در باب علم دینی، یکی خدمتتون عرض کنم که این فرهنگستان علوم هست که مرحوم اصل منیرالدین حسینی یه بحثایی رو ارائه کرده که بعدش هم آقای میرباخری دنبال کردن، یکی هم جناب آقای عابدی شاهرودی است، ایشون هم بحثایی در علم دینی داره. من حقیقتش این دو بحث رو با اینکه بارها مطالعه کردم و دیدم، اما هر دو بحث رو غیر منقح یافتم، یعنی خیلی جای کار دارن هنوز، یعنی برخلاف اون چیزی که در کتاب های خسرو باقری بود یا در کتاب های گلشنی بود یا در کتاب نقیب عطاس بود، اینا هنوز خیلی جای کار دارن. آقایون فرنگستانی ادعاشون اینه، ادعاشون اینه که ما یه فلسفه شدن داریم، یه روش شناسی داریم و این فلسفه شدن و روش شناسی میتونیم به کشف واقع برسیم و با این کشف به مقام تکنولوژی و صنعت هم دست پیدا کنیم و همه اینا چون فلسفه شدن ما اسلامی هست، روش شناسی هم اسلامی هست، پس دستاوردها این که میشه علم و تکنولوژی و صنعت هم میشه اسلام. اما حالا نمیخوام الان با یه جمله بساطشون رو به هم بزنم چون این کار کار علمی نیست، بعد خب برای فرصتی دقیق تر حرف اینا زده بشه بعد مورد نقد و بررسی قرار بگیر. حالا اگر ما فهمیدیم حرفاشون رو یه بارم برای شما مطرح میکنیم، البته جلسات مختلف هم خدمتشون داشتیم و خیلی هنوز جای کار داره در حد ادعاست. یعنی مدعیات فرهنگستان خیلی بیش از دلائل اونهاست، توجه دارید؟ خیلی حرف ادعایی زیاد دارن، حرفای ادعایی اگر برحال شأن را تعبیر منبری تعبیر خوبی نیست، شأن منبر پایین نیاد، در واقع ادعای خطابی، ادعای خطابی خیلی زیاده. این ادعا باید اثبات بشه، از چه بحث فلسفی شدن، چه بحثای روش شناسی، چه بحثی که طبیعتا در علم دینی داره. من بارها هم به این دوستان گفتم، گفتم بابا بشینید وقت بذارید اینو کار بکنید این بحثا رو، با اینکه حالا ما هم نقد داریم قبول نداریم، اما باید کار کرد، فکر کرد تا به ثمر برسه. حالا هیچ کم قبول نکنه، لااقل آدم برای مادر زنش که قبول میکنه حرفاشو بس دیگه، خیلی مهمه. آره نه خیلی این خیلی مهمه، برحال همین خیلی مهمه که برای یه چهار نفر قبول بکنه یه عده‌ای بیان. ولی حالا اگر من دیدم به هر حال تونستم بحث اینا رو یه مقداری مرتب تر بکنم خدمتتون عرض کنم، میگم. اگر نه که آقای عابدی شاهرودی
بله
بله آره سه تا عنصر اینا در فلسفهشون هست. اجازه بدید من یه وقتی بتونم اگر بحثاری مقدار دستبندی تر کنم بگم خدمتون بهتره تا الان. خدمتون عرض کنم که یه بحثایی ما 7-8 جلسه داشتیم در همین فرنگستان، مجموعه این بحثا هم من صحبتای آقای میرباقری هم نقدایی که ما داشتیم، چند نفر بودیم از دوستان دعوت کرده بودن برای گفتگوی صورت گرفت، اینا هم پیاده شده به صورت یک کتابچه هم چاپ شده، اونا اگه دوستان ببینن تقریبا امهات بحث فلسفه شدنشون اونجا هست. فلسفه شدن رو تا حدودی منقح کردن، اما عرض کردن بحث علم دینیشون بحث منقحی نیست. آقای عابدی شاهرودی هم ایشون کسیست که خیلی خودش جعل اصطلاح میکنه، آدمیست که قلمش نثرش میردامادیه و اینم باز حالا عرض میکنم واقعا به ضعف ما برمیگرده، ایشون هم باز یه بحثایی درباره علم دینی داره، من الان همینجا بحثاشو دارم، بحثایی در کیهان فرهنگی، کیهان بخش اندیشه اون زمان چاپ کرد، الان هم تقریبا خدمت شما عرض کنم در اینجا در را بحث علم و دین و نظریه علم دینی، بله یه حدود بله 154 صفحه از ایشون ما مباحثش رو جمع آوری کردیم، اما باز ما نفهمیدیم که چی میخواد بگه، سر کیو میخواد بتراشه. به هر حال با این مباحث آیا میشه علم تجربی دینی استخراج کرد یا نه؟ یکی از ضعف این آقایون اینه که مباحثشون رو نمیان عرضه کنن در مقام گفتگو و نقد قرار بدن، یه چیزی مینویسن میره در مطبوعات قرار میگیره، خب بابا بیایید شما عرضه کنید، دیگران بیان نقد کنن، بحث کنن. البته همه این بزرگوارا آدمای بسیار متواضع و فروتن و وارسته ای هستند، و هر کدوم از این آقایون بگید که مثلا ما آقای نقدی داریم، سوالی داریم، با آغوش باز میپذیرن، برید، در حال آمادگی بحث و گفتگو دارن، اما این مقدار خب برای مقدار به تعارف میگذره، نه جلسات رسمی علمی خلاصه دندان شکنی باید برگزار بشه بدون تعارف تا بحث روشن. به هر حال من هم نظری آیه عابدی رو، حالا البته یه اشکالم باقری این بود که خب شما اینا رو باید ببینید، ولی حالا من میگم خب من دیدم نفهمیدم، اونم ممکنه بگه ولی ایشون گفت نه من ندیدم، ولی خب باید دید. حالا البته ایشون حرفای این نصر آیه گلشنی هم که خیلی شفاف قابل فهم بودن هم نیاورده بود. حالا من این دوتا نظر رو وعده نمیدم، اگر تونستم یه مقداری مباحثشون رو یه مقداری به هر حال با ادبیات خودم دستبندی کنم، چون نیاز به وقتی داره که مباحثشون، ولی مباحثشون کامل در اختیارم هست، اگر فرصتی شد جمع‌آوری شد خب میگم خدمتون، اگر نه نه. در کنار مدعیان نظریه علم دینی تا اونجا که حالا بنده تتبع کردم، سه نقد مکتوب در باب علم دینی نوشته شده، یعنی خیلی ها مخالف علم دینی هن، خیلی ها، یعنی که میگم مخالف یکی دو نفر نیست، تقریبا عمده اساتید علوم انسانی دانشگاه مخالف علم دینی هن، حتی متدیناشون میگن یعنی چه علم دینی؟ جامعه شناسی جامعه تجربیه، دینی غیری نداره، جامعه شناسان رفتن تحقیقات تجربی انجام دادن و به نتایجی رسیدن، روان شناسان رفتن با روش تجربی تحقیقات انجام دادن به نتایجی رسیدن، یعنی چی دینی غیری؟ مثلا گروه جامعه شناسی که در دانشگاه تهران هست، من با بعضیشون مناظره داشتم، خیلی صریح مخالفت میکنن، و ولی کار مخالفتشون خیلی علمی هم نیست، یعنی نیامدن بگن الان ما آرا انظار رو دیدیم نقد کردیم، نه اصلا تو وادی این بحثه فلسفه علم نیستم، یعنی اصلا نمیدونم فلسفه علم چیه، نمیدونم اصلا فلسفه با فلسفه علم انسانی چیه هست، این مقوله اصلا پیاده پیاده
خوف دارم که کشتی که تو علم دست
دردن از دست دارم. نه نه این نیست، یعنی بحث یه مقداری یه مقدار بعضی ها ممکنه بحثای سیاسی داشته باشن، ولی نه یه متوجه نیست. یعنی اصلا متاسفانه یکی از علتهای عقب ماندگی علوم انسانی در کشور ما اینه که فلسفه علوم انسانی اینا ندارن. یکی از همینطوره دیگه، اصلا وقتی کسی نگاه درجه دو و فلسفیلسوفانه به علم خودش نداشته باشه همیشه درجا میزنه، اختصاص به علوم انسانی نداره. بله نه، حالا من عرضم اینه خود علوم انسانی خودشون مثلا روانشناسی جامعه شده، فلسفه روانشناسی رو اگه بخونن این حرف رو نمیزنن، یعنی فلسفه جامعه شناسی رو بخونن لااقل اینو میفهمن که به هر حال پیش‌فرضا تأثیر داره، یعنی حتی این مقدارم اینا نمیتونن حذف کنن. توجه دارید؟ مثلا خیلیشون نگاهشون به علم نگاه پوزیتیویستیه، در حالی که الان شما یک نفر در غرب نمیبینید که رویکرد پوزیتیویستی داشته باشه. اصلا پوزیتیویست کلن تفکر فلسفی پوزیتیویست مرده شده، از بین رفته، کسی اعتقادی به این نداره، ولی اینا نه متاسفانه هنوز رویکردش پوزیتیویست. بعضی از آقایونی که نه مثلا گرایش پوزیتیویستی ندارن ولی خب در باب علم دینی هم اینقدر سر در نمیارن که دفاع کنن، ولی سه نفرن در این باب اظهار نظر مکتوب کردن. یکی آقای دکتر سروش هست که بیش از همه در این باب حرف زده، در باب فلسفه علوم انسانی، در باره فلسفه علم. خب رشته تقریبا تخصصی ایشون هم بوده در وقتی که لندن درس میخوان. یکی هم آقای ملکیان هست که ایشون در حد اختصار یک مصاحبه یا یک بحثی داشته که اونم به هر حال بد نیست گفته بشه. یه نوشته ای هم جناب آقای علی پایا داره. نمیدونم دوستان دیدید یک جوونی هست با آقای مطهری میزگردی سوال ازش میکنه، موی یکم موی بلندی داره. آقای علی پایاست که البته الان بزرگتر شده ها. بله ولی موهاش کوچیک‌تر شده، شو تقریبا یه 6 ماه 7 ماهی انگلستان اند و چند ماهی هم در ایران و با عخبیشون این انتشارات طرح نو رو در واقع زدن. حوزه تخصصش خب فلسفه است. این چند تا کتابی که دارم عمدتا ترجمه کرده، چند کتاب هم که دو تا تألیف هم داره، یه مقاله هم در باب علم دینی و در واقع انکار علم دینی داره که یه وقتی قم اومد هم این دفتر همکاری حوض و دانشگاه یه جلسه تقریبا 4 ساعت و نیم با ایشون داشتیم و بحثاش اونجا ارائه کرد. از یه جهت مقاله ایشون و نوشته ایشون از آیه سروش ملکیان پخته تر هست و واقعا ارزش داره که وقتی دربارش صحبت بکنیم حرفش بگیم چیه. این نکته های تازه‌ای داره که تا حالا شاید در این زمینه براتون صحبت نکردیم. اما آیه حالا به هر حال من فعلا دیگه مثبتین علم دینی رو به همین جا ختم می‌کنم. اگر عرض کردم رسیدیم و مطلبی از آیه عابدی و آیه اصل موندین و تشکیلات فرهنگستان تونستیم یه چیزی آماده کنیم میگیم، اگر نه که دیگه واگذار کنیم خود دوست. بله چرا، حالا اونم یه جلسه ای من حرفای منکرین رو هم بگم که تو اون فضای اونا قرار بگیرید. عرض کردم یه فرصتی اجازه بدید من بعضی اصولش رو لااقل منظم مرتب ترش بکنم بعد خدمتون بگم. البته دوستان اگر خواستن یه کتابی به نام علم دینی، دیدگاه‌ها و نظرات علم دینی همین دفتر همکار حضور دانشگاه چاپ کرده که یه بخشیش یعنی یه فصلش هم یه سخنرانی و صحبتی است از آقای میرباقری، اونو میتونید ببینید، ولی همه بحثاشون اون نیست. حالا یه مختصری تا این فرصتی که هست درباره دیدگاه آقای سروش نکاتی رو عرض بکنم، بعد حالا انشاءالله تتمش بمونه برای جلسه بعد و همچنین دیدگاهی که آقای ملکیان و آقای پایا داره. خدمت رو عرض کنم که آقای سروش در باب علم دینی و علم شناسی بحث‌های متنوعی داره، یعنی تقریبا که تحقیقا بیش از دیگران ایشون در این باب صحبت کرده. و اینو بگم خدمت شما، اصلا قبل از اینکه آقای سروش در نظریه قبض و بستش رو مطرح بکنه و نظریه نسبیت معرفت دینی رو بگه، ایشون تقریبا یه اعتقادی نسبت به تغییر و تحول معرفت علمی داشته، یعنی بحثای فلسفه علمی ایشون تأثیر گذاشته بر فلسفه معرفت دینی. من یادم از سال 63-64 بود، گهگاهی که قم و تهران می اومدم بعضی نوارای ایشون رو می گرفتم، مثلا دانشگاه شریف جایی صحبت می کرد و بعد می رفتم چون موقع حوزه دسول درس می خوندم گوش می دادم. از اون زمان فضای بحثای ایشون من بودم. کتاب علم چیست فلسفه چیست ایشون که منتشر شد تو همین فاز است. کلن من کل بحثای علم شناسی و علم دینی ایشون رو به 4 دسته تقسیم کردم. یک دسته ایست که به بررسی چیستی مطلق علم و عالم پرداخته. چون علم چیست، عالم چیست، و گاهی خواهد در این که علم چیست، عالم چیست، مطلق علم و اصلا نظر اسلام رو هم مطرح کرده. یه سخنرانی ایشون در شهریور 59 داشته تحت عنوان موضع علم و عالم در بینش اسلامی. علم و عالم هم یعنی مطلق علم و مطلق عالم، اما از دیدگاه اسلامی. در سال در شهریور ماه 1359 در تالار رودکی تهران سمیناری بوده به نام انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی. انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی، اونجا ایشون این بحث رو ارائه میده. و در سال در بهار 1360 در دفتر اول انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی سخنان ایشون چاپ میشه. بعد خدمت شما عرض کنم در دیماه 1360 در دفتر اول ذکر با تصرفات و تغییرات همین چاپ میشه. نهایتا در این کتاب علم چیست فلسفه چیست دیگه کاملش اومده. این مقاله خوندنیست. ایشون با استفاده از دیدگاه غزالی مسئله علم و موضع علم در تفکر اسلامی رو بررسی میکنه. این یک مقاله، این درباره مطلق علمه ها، اما از دیدگاه اسلام. یه مقاله دیگه داره، هنوز جزء دسته اولی ما 4 دسته بود. یه مقاله دیگه در همین دسته اول هست به نام هویت تاریخی و اجتماعی علم. هویت تاریخی و اجتماعی علم، باز مطلق علم مقصوده ها، اما هویت تاریخی و اجتماعی علم نه از دیدگاه، یعنی یه نگاه تاریخی به علم داره و این بحث رو ارائه کرده. این مقاله ایشون حاصل سخنرانی ایشون بوده در سال 1361 در سالگرد تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در دانشگاه تهران. چون میدونید ستاد انقلاب فرهنگی که قبل از شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد انقلاب فرهنگی بود، ایشون خود و چند نفر دیگه جزء مؤسسین این ستاد بودن. دانشگاه تعطیل شد و دیگه نشستن که یک برنامه‌ریزی کنن به حکم امام. بعد که دیگه تبدیل شد این ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و آقای سروش تقریبا سخنگوی این ستاد بود، یعنی سالگرد ستاد انقلاب فرهنگی که میشد میومد در دانشگاه تهران یه سخنرانی میکرد. در سال 61 سخنرانیشون با عنوان هویت تاریخی و اجتماعی علم بوده و در اینجا هم اوصاف مهم عالم رو از نظر اسلام بررسی میکنه، هم چیستی علوم پایه و مطلق علوم رو، هم مطلق معرفت رو هم علوم پایه رو، علوم مطلق علوم دانشگاهی رو توضیح میده که چه جایگاهی دارن و چه نقشی دانش تجربی میتونه در دانشگاه آرمانی به مطلوب ایجاد کنه. پس این شد دسته اول. دسته دوم بررسی چیستی علوم انسانی است، یعنی بحث مستوفایی در این باب داره که علوم انسانی چیست. بقیه چیستی علوم انسانیش عمدتا در حوزه فلسفه علوم انسانی ها. که بلندترین مکتوب کتاب تفرجستان اش به همین بحث پرداخته. این کتاب تفرجستان که قبل از قبض و بسط چاپ شد، تفصیلی ترین مقالش مقاله است با این عنوان: موضوع، روش، اعتبار، مسائل و مشکلات علوم انسانی و تفاوت آنها با سایر شاخه های معرفت. این عنوان نوشته اولین نوشته همین تفرجستان هست که بیش از نصف کتاب رو بهش اختصاص داده. البته این حالا بعد عرض میکنم که این در حال یه سخنرانی بوده، یه مصاحبه‌ای بوده. این مقاله در 16 فصل تنظیم شده. اصل این مقاله مکتوب به صورت یک مصاحبه‌ای بوده که در مجله سروش چاپ میشه. یه مصاحبه‌ای بوده گفته بود. بعد ایشون مصاحبه رو به هر حال ویراستاری میکنه و اضافه هم میکنه که تقریبا یه حجم خود این یه جلد مستقلی است، ولی خود اون تفرجستان دیگه چاپ کرده. در این مقاله انواع انسان شناسی اومده، چیستی علوم انسانی تجربی ذکر شده، رشته های علوم انسانی ذکر شده، ویژگی های زبان علوم و غیره، اینا بحث شده. من از این مقاله خیلی استفاده کردم، یعنی یکی از بهترین نوشته های آیه سروش همین نوشته ایست که در حوزه فلسفه. البته اونجا میگه که من بنا دارم که یک اصلا کتاب مستقلی با عنوان فلسفه علوم انسانی بنویسم و وعده ای میده، ولی خب تا الان هنوز وعده تحقق پیدا نکرد. مقاله دیگری که باز در همین دسته دوم هست، مقاله است به نام علوم انسانی در نظام دانشگاهی، چون از این دسته دوم با علوم انسانی پرداخته. مقاله دومش علوم انسانی در نظام دانشگاهی است که در 26 خرداد 1360 به مناسبت سالگرد تشکیل صدات انقلاب فرهنگی ارائه کرده، ایراد کرده. یعنی سخنرانیش این بوده، بعد میشه مقاله که اینم در تفرجستان چاپ شده. تأکید زیادی که اینجا داره بر اندیشیدن درباره علوم انسانی و انواع علوم انسانی و اینکه علوم انسانی بی‌طرف نیستن. بی‌طرف نبودن علوم انسانی رو اینجا مطرح میکنه و سایر مسائلی که در این مقاله است. آیه سروش یه سری ترجمه هایی هم داره، مثلا یه کتابی داره به نام تبیین در علوم اجتماعی یا درس‌های فلسفه علم الاجتماع که ترجمه نیست، درس‌هایشونه. این بحث‌ها هم در حوزه همین علوم فلسفه علوم انسانی هن. هم درس‌های در فلسفه علم الاجتماع که فلسفه علوم انسانیه، همون کتاب تبیین در علوم اجتماعی که ترجمه است. اینم دسته دوم. دسته سوم بررسی چیستی علوم تجربی است. از دسته اول مطلق علوم بود، دسته دوم علوم انسانی بود، دسته سوم چیستی علوم تجربی است. حتی به یک نگاه آیه سروش علوم انسانی هم جز علوم تجربی میدونه ها، ولی در اینجا تأکیدش بیشتر بر علوم تجربی است و در این باب رفقا میتونن به این کتاب علم چیست فلسفه چیست مراجعه کنن. اونجا به چیستی علم، ویژگی های معرفت تجربی، روش شناسی تجربی، تفسیر علمی، خصلت های اساسی قوانین علمی، گزینشی بودن روش علم پرداخته و تا حدود زیادی میشه به هر حال مباحث فلسفه علوم تجربی رو از این کتاب استفاده کرد. و همچنین یه مقدمه‌ای داره بر کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم نوین. این کتاب مبادی مابعد طبیعی علوم نوین مال آقای برت، یکی از بهترین کتاب‌های فلسفه علمه. و دوستانی که حالا کتاب علم و دین باربور رو خوندید، اون کتاب هم بخونید، مکمل این کتاب باربور هست. چون در اونجا نویسنده کتاب نشون داده که مثلا چگونه مبادی متافیزیکی نیوتن بر نیوتن تأثیر گذاشته، مبانی متافیزیکی بویل بر نظریات بویل تأثیر گذاشته و یکی یکی دانشمندان رو ذکر کرده. بله؟ مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین. اینو آقای سروش به فارسی ترجمه کرده، بعد یه مقدمه نسبتا مفصلی هم بر این کتاب نوشته. در اون مقدمه هم شما میتونید دیدگاه آقای سروش رو در باب چیستی علم تجربی ببینید. دسته چهارم درباره چیستی علم دینیه، که خب در این خصوص البته مباحث مفصلی نداره، هرچند از اون مقالات سه دسته گذشته میتوان مطالبی رو در باب علم دینی استیاد و استفاده کرد. اما مثلا فرض کن تو همون مقدمه مبادی عرض کردم یا نوشتای دیاشون، اصلا تصریحا میگه علوم انسانی بیطرفی در علوم انسانی معنا نداره، حتما یه جهت طرفدارانه داره. و عرض کنم خدمت شما، اما مستقلا در باب علم دینی ایشون در 10 خرداد 1374 در انجمن جامعه شناسان یه سخنرانی دارن تحت عنوان اسلام و علوم انسانی و اجتماعی، نقدی بر دینی کردن علم. و رسما دیگه اینجا در علم دینی صحبت میکنه و سخنرانی میکنه، البته رابطه اسلام و علوم انسانی و علوم اجتماعی رو میگه، یا اسلامی کردن علوم رو، ولو تأکیدش برای علوم اجتماعی بوده و علوم انسانی، ولی بحث تقریبا عامه و مطلق علم دینی رو مطرح میکنه. خلاصه دیدگاه علم دینی رو نفی میکنه و داستان اسلامی کردن علم رو ناموفق ارزیابی میکنه و ایشون به هر حال اونجا میگه که اسلامی کردن علم موضوعی است که پس از انقلاب در جامعه ما برجستگی یافت و نهادهای آموزش و پرورش و آموزش عالی تکلیف یافتند که به این امر اهتمام ورزند. و باز این نکته رو توجه میده که داستان اسلامی کردن علم اختصاص به کشور و جامعه ما نداره. اساتید مسلمانی مثل نقیب العطاس، مثل اسماعیل فاروقی در سایر جوامع اسلامی به این بحث پرداختن. و اینو هم میگه که خلاصه اصلا ایدئولوژی کردن یا مکتبی کردن علم دو بار تجربه ناموفق و حادثه ناگوار داشته، یک وقت از سوی مسیحیت که در قرون وسطای اتفاق افتاد و چه بلای سرش اومد، یکی هم در شوروی سابق که خواستن علوم رو ایدئولوژی کنن. و بعد هشدار میده ما رو که خلاصه این مسیری هم که شما میرید، یا بلای کمونیستا و مارکسیستا سرتون میاد یا بلای مسیحیت قرون وسطایی. البته اینو هم میگه که من گفتم اینجا که جای شکرش باقی است که وی جامعه علمی رو از کاوش منطقی دقیق در این هم مستقنی نمیداند. یه توصیه میکنه خوب کارهای علمی در این باب انجام بشه، ولی صریحا هم میگه که خلاصه اگر میخواید علومتون اسلامی بشه سر از شوروی سابق یا مسیحیت قرون وسطا در میارید، ولی کار علمی میخواید بکنید بکنید، بله عیب نداره. خب من اینو عرض کنم محضر شما، در همین کتاب علم دینی کامل سخنرانیش، یعنی سخنرانی آره دیگه، متن پیاده شدهش آمده در همین کتاب علم دینی، دیدگاه و ملاحظات که عرض کردم دفتر همکار حضور دانشگاه چاپ کرده. من دیگه خسته شدم، شما هم خسته شدید. انشاءالله برای جلسه بعد بحث عرض کنم خدمت شما همین دیدگاه سروش رو مطرح بکنیم، ببینیم برای دلیلش چیه و استدلالش چیه است و چه نقدایی برش وارده. و سلام علیکم و رحمت الله.